فردوسی دیگه بر سر این پیغام نمیره و حتی وقتی که دیدار بهمن با پدرش هم پیش میاد دیگه این مطالب چون گفته شده مطرح نمیکنه اینا رو. حکیم میفرماید که زرستم چو بشنید بهمن سخن، روان گشت با موبد پاکتن، تهمتن زمانی برهتر بماند، زواره فرامرز را پیش خواند، کزیدر به نزدیک دستان شوید، به نزد مه کابلستان شوید، بگویید که اسفندیار آمده است، جهان را یکی خواستار آمده است، به ایوانها تخت زرین نهید، برو جامعه خسروآیین نهید، چنان هم که هنگام کاووس شاه، از آن نیز پرمایه تر پایگاه، بسازید چیزی که باید خورش، خورش های خوب از پی پرورش، که نزدیک ما پور شاه آمده است، پر از کینه و رزم خواه آمده است، گوی نامدار است و شاهی دلیر، نیندیشد از جنگ یک دشت شیر، شوم پیش او گر پذیرت نوید، به نیکی و بد هر کسی را امید، اگر نیکویی بینم اندر سرش، ز یاقوت و زر آورم افسرش، ندارم از او گنج و گوهر دریغ، نه برگستوان و نه گوپال و تیغ، وگر باز گرداندم ناامید، نباشد مرا روز با او سپید، تو دانی که آن تاب داده کمند، سر جند پیل اندر آرد به بند. زواره به دو گفت من دیش از این، نجوید کسی رزم کش نیست کین. وقتی رستم میخواد بگه اگه نه منو ناامید کرد بعد این کمند همچینه، میگه برادر این حرفا رو نزن، اگر دنبال رزم نیستی، کسی که کینه نداره دنبال رزم نیست، این حرفا رو فراموش کن. و دیدید که رستم بلا فاصله به محض اینکه پسر راه افتاد پیغام میفرسته به پدرش که تختها رو بگذارید، آب و جارو بکنید، خورش بیارید، پسر پادشاه آمده، تعریف تهیه ببینید، بیش از اون چه تا حالا بوده، بیش از اون چه درباره کاووس کردید، بیش از اون چه درباره کسان دیگر کردید. بعد به بهمن هم میگوید که من خودم پیاده بی سوار الان میام پیش پدرت و او رو میبینم برای اینکه دعوتش بکنه به مهمانی. بعد که میاد با پدرش گفتگو میکنه و اینا میگه که اگر دیدم که نیکویی در سرش باشه که خب میایم و خوش میگذرینیم، اگرم منو ناامید برگردونه، میاد که به یکی تهدید و کمند و اینا، زواره میگه نه این حرفو فعلا کوتاه کن، کسی که کینه نداره دنبال رزمم نمیگرده. ندانم به گیتی چو اسفندیار، به رای و به مردی یکی نامدار، نیاید ز مرد خرد کار بد، ندید او ز ما هیچ کردار بد. اینو زواره میگه. زواره بیامد به نزدیک زال، و زان روی رستم برافراخت یال، بیامد دمان طالب هیرمند، سرش تیز گشته ز بیم گزند. در این حال که این حرفا رو میزنه ولی اوضاع بده، و همونطوری که اسفندیار از بیم گزند ترسان و نگرانه، رستم هم از بیم گزند نگرانه و ناراحت از این که مبادا از این رفت آمد یه حادثه بدی پیش بیاد. به بهمن هم گفته بوده که من خودم میام تنها بدون سواران و پدر تو رو خواهش میکنم که بلند شه و بیاد و ما رو سرافراز کنه. ولی وقتی که میاد همینطور تا لب هیرمند که میرسه، فکر این بوده است که چه خواهد گذشت، با اینکه برادرش گفته بود که نه اسفندیار مرد خردمندی است، در حقیقت شاهزاده مقدس هم هست، هر چی کرده نیکی کرده، میگه از ما او بدی ندیده که کاری بکنه، اصلا این فکر رو از سر دور کن. ولی رستم میاد نگرانه، در حقیقت یه مقداری از این نگرانی هم در نتیجه شمی است که داشته. انان را گران کرد بر پیش رود، همی بود تا بهمن آرد درود. انان را گران کرد یعنی انان اسبو کشید، یه قدری توقف کرد برای اینکه بهمن برسه و پیغام رو به پدرش برسونه، بعد رستم بیاد. اینجا فردوسی دیگه حرف رستم رو میگذاره کنار، یعنی میگه رستم اینان رو گران کرد و ایستاد، بعد برمیگرده به رفتن بهمن پیش پدر و گفتگوی او با پدر. میفرماید که چو بهمن بیامد به پرده سرای، همی بود پیش پدر بر به پای. بپرسید از او فرخ اسفندیار، که پاسخ چه کردن یل نامدار. چو بشنید بنشست پیش پدر، بگفتان چه بشنیده بود در به در. در به در یعنی باب به باب و قسمت به قسمت. نخستین درودش ز رستم بداد، پس آنگاه گفتار او کرد یاد. ملاحظه می‌فرمایید که باز پیغامی که رستم داده بود به تفصیل فردوسی تکرار نمی‌کنه و حرفی نمی‌زنه، فقط میگه پیغام رستم رو یاد کرد. بعد مشاهدات خودش رو میگه بهمن. همه دیده پیش پدر باز گفت، همان نیز نادیده اندر نهفت. یعنی اون چیزی که خودش به عقیده خودش بود اونم گفت. بدو گفت چون رستم پیلتن، ندیده بود کس به هر انجمن. دل شیر دارد تن ژنده پیل، نهنگان برآورد ز دریای نیل. دریا رو به معنی رود به کار می‌بره فردوسی. می‌دونیم که نیل اسم رودخانه است، اسم طویل‌ترین درازترین رود دنیاست، ولی بارها به عنوان دریای نیل در شاهنامه آمده و درستم هست، یه معنی دریا رودخانه است. دل شیر دارد تن ژنده پیل، نهنگان برآورد ز دریای نیل. بیامد کنون تا لب هیرمند، ابی جوشن و خود و گرز و کمند. ابی همون بیست یعنی بدون سلاح آمده اینجا. بیامد کنون تا لب هیرمند، ابی جوشن و خود و گرز و کمند. به دیدار شاه آمدستش نیاز، ندانم چه دارد همی با تو راز. میگه که رستم هم آمده و الان رفت رودخونه است و میخواد تو رو ببینه، نمیدونم چی میخواد بگه. ولی اسفندیار که خودش رو جهان پهلوان میدانست و پهلوان هم بود، نه این که نباشه، خوشش نیامد از تعریفی که بهمن از رستم کرده. بهانش هم این میاره که تو این تعریف که از رستم میکنی دل کسانی که با من آمدن میشکنی، یعنی روحیهشون رو ضعیف میکنی. به هر حال اینطور عکس العمل اسفندیار رو فردوسی نشون میده. ز بهمن برآشفت اسفندیار، ورا بر سر انجمن کرد خار. بدو گفت که از مردم سرفراز، نزیبد که با زن نشیند به راز. وگر یعنی ویا، وگر کودکان را به کاری بزرگ فرستی، نباشد دلیر و ستوگ. تو گردن کشان را کجا دیده ای، که آواز روباه نشنیده ای. که رستم همی پیل جنگی کنی، دل نام بر انجمن بشکنی. اینا رو با بهمن در حضور مردم میگه، ولی با برادرش پشوتن که امین سر او هم هست و مطالب پنهانی رو با او در میون میگذاره اینطور میگه. چون این گفت پس با پشوتن به راز، که این شیر رزم‌آور جنگ ساز. جوانی همی سازد از خیشتن، ز سالش همانا نیامد شکن. مقصودش رستم، میگه با اینکه سن زیادی از او گذشته، از خودش جوانی نشون میده و معلومه که گذشت زمان نیروی او رو کم نکرده و از سال بر او شکن نیامده. این مطلب درسته. پهلوانان حماسی معمولا در تمام حماسه های دنیا گذشت زمان در فر پهلوانیشون و در زوراوریشون اثری نداره. به هر حال اینجا گفتگوی بهمن و پشوتن و اسفندیار و اینا همه تموم میشه و اسفندیار میاد، چون رستم اونجا لب رودخونه منتظره، میخواد بره اونم ببینش دیگه، گفته که سلاح آمده و میخواد شما رو ببینه. این است که اسفندیار حرکت میکنه. بفرمود کسب سیاه زین کنند، به بالای او زین زرین کنند. پس از لشکر نامور 100 سوار، برفتند با فرخ اسفندیار. بیامد دمان طالب هیرمند، به فتراک بر گرد کرده کمند. از این سو خروشی برآورد رخش، و از آن روی اسب یل تاج بخش. دو تا اسبا شیهه کشیدن.
بفرمود کس به سیگه زیگن کنید، به بالای او زین زرین کنید، پس از لشکر ناور صد سوار برفتند با فرخ به فتراک بر گرد کرده کمند. از این سو خروشی و زان روی اسب یل تاج بخش.
چنین تا رسیدن نزدیک آب، به دیدار هر دو گرفته شتاب. تهمتنز خشک اندر آمد به رود، از بالا از خشکی آمد در رودخانه. مقصودش این است که از رودخانه گذشت، تبعیض از جاهایی که می شده رد بشن. تهمتنز خشک اندر آمد به رود، پیاده شد و داد یل را درود. پس از آفرین گفت که از یک خدای همی خواستم تا بود رهنمای، که با نامداران بدین جایگاه چنین تندرست آید و با سپاه. نشینیم یک جا و پاسخ دهیم، همی در سخن رای فرخ نهیم. چنان دان، ببینید باز رستم همه عزت و همه احترام و همه کوچکی و همه اظهار صداقت و خدمتگزاری. چنان دان که یزدان گواه من است، خرد زین سخن رهنمای من است، که من زین سخنها نجویم فروغ، نگردم به هر کار گرد دروغ. که روی سیاوش اگر دیدمی، بدین تازه رویی نگردیدمی. نمانی همی جز سیاوش را، مران تاجدار جهان بخش را. خنک شاه کو چون تو دارد پسر، به بالا و قوت بنازد پدر. خنک شهر ایران که تخت تو را پرستند و بیدار بخت تو را. دژم گردد آن کس که با تو نبرد بجوید، سرش اندر آید به گرد. همه دشمنان از تو پربیم باد، دل بدسگالان بدو نیم باد. همه ساله بخت تو پیروز باد، شبان سیه بر تو نوروز باد. تمام دعا و تمام درود و تمام تحسین و تمام آفرین. طبیعی است که در آغاز کار اسفندیارم پاسخ شایسته به این حرفای رستم میده به همین ترتیب و با همین رفتار. اما بعد متاسفانه خواهیم دید که کم کم درگیری پیش میاد. حالا سیر مذاکرات رو تعقیب میکنیم. چو بشنید گفتارش اسفندیار، فرود آمد از باره نامدار. گو پیلتن را به بر در گرفت، چو خوشنود شد آفرین برگرفت. که یزدان سپاس ای جهان پهلوان، که دیدم تو را شاد و روشن روان. سزاوار باشد ستودن تو را، یلان جهان خاک بودن تو را. خنک آن که چون تو پسر بایدش، یکی شاخ بیند که بر بایدش. خنک آن که او را بود چون تو پشت، بود ایمن از روزگار درشت. خنک زال کش بگذرد روزگار، به گیتی بماند تو را یادگار. بدیدم تو را یادم آمد زریر، سپهدار اسپفکن و نرشیر. بدو گفت رستم که ای پهلوان، جهاندار و بیدار و روشن روان، یکی آرزو دارم از شهریار، که باشم بران آرزو کامگار. یه خواهش دارم از شما، خرامان بیایی سوی خان من، به دیدار روشن کنی جان من. سزای تو گر نیست چیزی که هست، بکوشیم و با آن بساییم دست. تعارف معمولی هر ایرانی است که هر ایرانی دیگری به هر نحوی که باش برخورد میکنه، سعی میکنه او رو به خانه خودش ببره، از او پذیرایی بکنه، مهمانی بکنه. رستم اینجا کوچیکی هم میکنه، میگه آرزوی من این است که تو بیای خونه من روشن کنی، و اگر چیزی که ما داریم قابل شما رو نداره، به هر حال هرچی هست میشینیم و یه دستی بهش میزنیم. ولی اسفندیار به دلایلی که خودش میگه، این اولین خواهش رستم رو قبول نمیکنه. خب خیلی کار سختی است، فرمون روای سیستان، جهان پهلوان ایران، اگر کسی که آمده اینجا شاهزاده بزرگ ایران ولی عهد گشتاسپشاه نره به منزل او، این باعث شکست اوست دیگه. با این حال اسفندیار دلایلی میاره که این کار رو نمیتونه بکنه. چون این پاسخ آوردش اسفندیار، که ای از یلان جهان یادگار، هر آن کس کجا چون تو باشد به نام، همه شهر ایران به دوش آدکام. نشاید گذر کردن از رای تو، گذشت از بر و بوم و از جای تو. ولیکن، ولیکن یعنی نخیر دیگه، ولیکن ز فرمان شاه جهان، نپیچم روان آشکار و نهان. به زابل نفرمود ما را درنگ، نه با نامداران این بوم جنگ. تو آن کن که بریابی از روزگار، بران رو که فرمان دهد شهریار. فوری پیشنهاد چم میکنه، تو خود بند بر پای نه بیدرنگ، نباشد ز بند شهنشاه ننگ. تو را چون برم بسته نزدیک شاه، سراسر به دو بازگردد گناه. و از این بستگی من جگر خسته ام، به پیش تو اندر کمر بسته ام. نمانم که تا شب بمانی به بند. این نمانم اول یعنی نمیگذارم، آندر معنی متعدی است، نمیگذارم تا شب در بند بمونی. نمانم که تا شب بمانی به بند، وگر بر تو آید ز چیزی گزند، همه از من انگار ای پهلوان. بدی ناید از شاه روشن روان. یعنی من ضامن که شاه هیچ ستمی مجازاتی به تو نمی کنه، هر بدی بود مسئولیت چه بذار به گردن من. این پیشنهاد شد که تو این کارو بکن، بعد حالا وعده میده که اگه تو این کارو بکنی من چه میکنم چه میکنم. از آن پس که من تاج بر سر نهم، جهان را به دست تو اندر نهم. نه نزدیک دادار باشد گناه، نه شرم آیدم نیز از روی شاه. چو تو بازگردی به زابلستان، به هنگام بشکوفه گلستان، ز من نیز یابی بسی خواسته، که گردد بر بومت آراسته. وقت فرمان شاه رو تو اطاعت کردی، نه گناهی کردیم، نه اینکه از پادشاه شرمنده شدیم، و همه کارا درست میشه. بعد هم من سیستان رو به اختیار تو میذارم، به تو بذر و بخشش میکنم، از این حرفا. ولی رستم طبیعی است، این تنها حرفی است که براش قابل قبول نیست. بدو گفت رستم که ای نامدار، همی جستم از داور کردگار، که خرم کنم دل به دیدار تو، کنون چون بدیدم من آزار تو. دو گردن فرازیم پیر و جوان، خردمند و بیدار دو پهلوان. اینجا ببینید که چقدر گفتار رستم با دقت و با احتیاط و با خردمندی توامه. دو گردن فرازیم پیر و جوان، خردمند و بیدار دو پهلوان. بترسم که چشم بد آید همی، سر از خواب خوش برگراید همی، همی یافدن در میان دیو راه، دلت کج کند از پی تاج و گاه. اون اعماق ضمیر اسفندیار اینه که میخواد به قیمت بند گذاشتن به دست و پای رستم به تاج و تخت برسه، و این یه فکر اهریمنیست در واقع در مغز او، منتها یه پوشش اهورایی روش کشیده که بله از فرمان شاه که نمیشه کسی سرپیچی بکنه. میگه که من میترسم که دیو این وسط راه پیدا کنه و دل تو رو برای تاج و تخت به بیراهه بکشه. همی یابدن در میان دیو راه، دلت کش کند از پی تاج و گاه. یکی ننگ باشد مرا از این سخن، که تا جاودان آن نگردد کهن، که چون تو سپهبد گزیده سری، سرافراز شیری و نام‌آوری، نیایی زمانی تو در خانه من، نمانی بدین مرز مهمان من. این برای من بزرگترین شکسته که تو به خانه من نیای. گر این تیزی از مغز بیرون کنی، بکوشی و بر دیو افسون کنی، ز من هرچه خواهی تو فرمان کنم، به دیدار تو رامش جان کنم، مگر بند، که از بند آری بود، شکستی بود، زشت کاری بود، نبیند مرا زنده با بند کس، که روشن روانم بر این است و بس. ز تو پیش بودند کنداوران، نکردند پایم به بند گران. میگه این یکی رو من نمیتونم، هرگز دست و پا به بند ندادم، الان هم نمیتونم، هیچ کسم تا کنون پای منو به بند نیاورد. اسفندیار هنوز نرمه و هنوز سعی میکنه که با رفق و مدارا مطلب رو سر و صورتی بده. به پاسخ چنین گفتش اسفندیار، که ای در جهان از گوان یادگار، همه راست گفتی نگفتی دروغ، به کجی نگیرند مردان فروغ، ولیکن پشوتن شناست که شاه چه فرمود تا من برفتم به راه. میدونه که رستم هم خبر داره که برادرش پشوتن مرد خردمندیست، میگه برادر من گواهه که شاه چه جور به من دستور داد که من راه افتادم، مقصود اینه که من اونجا دفاعم کردم، حرفم زدم، ولی اصرار داره پدر من و من رو مجبور کرد که بیام. ولی که پشوتن شناست که شاه چه فرمود تا من برفتم به راه، گر اکنون بیایم سوی خانه تو، بوم شاد و پیروز مهمان تو، تو گردن به پیچیز فرمان شاه، مرا تابش روز گردد سیاه. میگه اگه مهمون تو بشم، اولا بعد تو سرپیچی کنی من وضعم بد میشه، اما دوم دگر آن که گر با تو جنگ آورم، به پرخاش خوی پلنگ آورم، فراموش کنم مهر نان و نمک، به من برد دگرگونه گردد فلک. میگه اگر مهر نان و نمک خوردن با تو رو فراموش کنم، اینم بدکرداریست و فلک بر سر من طور دیگر خواهد گشت. و اگر سر به پیچم ز فرمان شاه، بدان گیتی آتش بود جایگاه. تو را آرزو گر چنین آمده است، اگر فکر مهمونی نداری، یک امروز با می بساییم دست. میگه اگه میل داری خیلی خوب، امروز رو با هم می میخوریم، که داند که فردا چه شاید بودن، بدین داستانی نباید زدن، امروز رو ما فعلا خوش بگذاریم. رستم میگه چشم. بدو گفت رستم که ایدون کنم، شوم جامعه راه بیرون کنم، به یک هفته نخچیر کردم همی، به جای بره گور خوردم همی، به هنگام خوردن مرا باز خان، چو با دوده بنشینی از پیش خان. میگه وقتی نشستین سر سفره منو خبر کن میام. از آن جایه رخش را برنشست، دل خسته را اندر اندیشه بست. رستم وقتی برمیگرده میدونه که پشت این ظاهر آرام هنوز طوفان خیلی مهیبی نهفته است، اینه که بلافاصله در برگشتن متفکر و اندیشناک میشه. بیامد دمان تا به ایوان رسید، رخ زال سام نریمان بدید، بدو گفت که ای مهتر نامدار، رسیدم به نزدیک اسفندیار. سواریش دیدم چو سرو سهی، خردمند و بازیب و بافرهی. تو گفتی که شاه آفریدون گرد، بزرگی و دانایی او را سپرد. به دیدن فزون آمد از آگهی، میگه اون چه به گوش از اون میشنیدم، وقتی دیدمش دیدم بیش از اون است که از اون میگفتن. به دیدن فزون آمد از آگهی، همی تافت زو فر شاهنشهی. این سرگذشت رستم که از اونجا میاد با پدرش، بازم تعریف و تمجید از اسفندیار. اما وقتی رستم میره، اسفندیاری که پیشنهاد کرده که خب حالا توی امروز بیا با هم می بخوریم، بیشتر فکر میکنه میونه خب فردا ممکنه وایسن تو رو هم بخوان با هم جنگ کنن، بنابراین این چه دعوتی بود من کردم، چرا این کار کردم، پشیمون میشه و بعدم نمیفرسته دنبال رستم. باز یه خاریه دیگه. ببینید یکی کم جور قدم به قدم. اول میگه بیا خونه من، میگه نه. اون میگه تو بیا اینجا با هم، میگه چشم. بعد که میره فکر میکنه که نه اینم درست نیست، نمیفرسته. اینجا حالا این دودلی ها و تردید ها و گرفتاری هایی که پیش میاد و دخالت هایی که برادر اسفندیار پشوتن میکنه که بلکه به یه ترتیبی این مسائل اصلاح کنه، اینا مطرح میشه.